أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلالت صحیحه زراره بود بر استصحاب. عرض کردیم صحیحه زراره مشتمل بر دو تا سؤال است. سؤال اول ربطی به استصحاب نداره. سؤال میکنه که خفقه و خفقتان توجبان الوضوع ام لا. سؤال دوم که بعد از فهمیدن معنای نوم شد، سؤال میکند همین نومی که فرمودید که نوم قلب باشد، اگر شک کردیم محقق شده است یا نه. درست شما فرمودید که نوم قلب ناقض است، نوم عین فقط ناقض نیست، نوم اذن فقط ناقض نیست. ولی خب حالا اگر یه جای شک کردیم، سوال طبیعیه دیگه، شک کردیم این نوم قلب محقق شده است یا نه. چه جور شک کردیم؟ اینه که کسی در حال چرت است، این حرک فی جنبه شیئون و ولا یعلم، این سرصدار نمی فهمد یا تکان بخورد چیزی نزدیکش نمی فهمد، نتیجتاً شک پیدا می شود که آیا قلبش خوابیده است ام لا. چشم خوابیده زود می شه تشخیص داد، گوش خوابیده زود می شه تشخیص داد، ولی قلبش خوابیده است یا نه رو به ما شک میکنه انسان. زراره سوال کرد فین حرک فی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، آیا وضوش باطل میشود؟ آیا نوم قلب محقق شده اینجا یا نه؟ حضرت فرمود لا، حتی یستیقن انه نام. و الا، از اینجا شروع میشه استصحاب، و الا فانه علی یقین من وضوئه صغرا، یقین به وضو داره، ولا ينقض اليقین بشک کبرا. بحث در این است که این دو تا جمله آیا دلالت بر حجیت استصحاب می کند یا دلالتی ندارد. قبلا عرض کردیم مشابه استصحاب دو تا قاعده دیگر است، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. این که صحیحه زراره قاعده یقین را نمیگوید این پروازه هست. در قاعده یقین شک ساری است، اون یقین را در ظرف خودش از بین میبرد، ولی در مورد صحیح زراره فانه علی یقین من وضوئه، یقین به وضو از بین نرفته است، اون یقین در ظرف خودش از بین نرفته است. اگر از بین رفته، حالا از بین رفته به خاطر خواب. پروازه هست که در اینجا قاعده یقین مراد نیست. فانه علی یقین من وضوئه، ظاهرش همینه که یقین بالفعل هست، باطنش هم همینه، قطعا یقین به وضوع سابق از بین نرفته، چون گیرش در خوابه، خواب که یقین سابق را از بین نمیبره. اینه که شبهه‌ای نداریم که این جمله قاعده یقین را نمیگوید. دوران است، ندی مصداق تطبیق کرده بر چیزی قاعده یقین نیست دیگه. بابا کبرا را برای اینجور صغرای تطبیق کرده. کلیه یعنی چی؟ تازه در کبرای کلیه هم لا ینقضی الیقینه بشک، حالا با برکت فرمایش ایشان، باز ظاهره که یقین هنوز موجوده، که میگه لا ینقضی الیقینه بشک. و در قاعده یقین، یقین بالفعل وجود نداره. خب این پر واضحه، اینو بگذارید کنار. یدور الامر بین این که این دوتا جمله قاعده مقتضی و مانع را بگوید یا قاعده استصحاب را. اصولیین عمدشون فرمودن که این دو جمله، این صغرا و کبرا، بیان حجیت استصحاب است. در مقابل مرحوم اسد علی بهبهانی یک کتابی نوشته که قواعد کلیه، بیشترش همین قاعده مقتضی مانع را بحث کرده است. در اونجا ادعا فرموده است که اخبار استصحاب از جمله این صحیحه زراره قاعده مقتضی و مانع را میگوید، نه قاعده استصحاب را. سابق ما مراجعه کردیم، خلاصه شو اینجور نوشتیم. ایشان برای این استظهار یه مقرباتی میارد که اینها، این روایات قاعده مقتضی مانع را میگوید. یه مبعداتی هم میارد که استصحاب را نمیگوید، میگه استصحاب بعیده، مشکل داره. دو تا مقرب آورده است که این روایات قاعده مقتضی و مانع را میگوید، و دو تا هم مبعد آورده است که قاعده استصحاب را نمیگویه، بعید قاعده استصحاب مراد باشه، به این بیان به این بیان. اما دو تا مقرب، مقرب اول فرموده که ظاهر این صحیحه و بقیه اخبار اینه که یقین و شک در یک زمان جمع شدن. میگه لا ینقض الیقین بالشک، پس بالفعل هم یقین هست و هم شک هست. فرموده این مقرب اینه که دارد قاعده استصحاب را بیان میکند، قاعده مقتضی مانع را بیان میکند. چرا؟ چون در قاعده مقتضی مانع است که یقین بالفعل است، شکم بالفعل است. یقین داری به مقتضی، اون مثال معروف سب الماء مقتضی غسل، یقین داری آب را ریختی، شک داری که اون موضعی که آب را ریختی مانعی حاجبی بود یا نه. یقین بالفعل، شک بالفعل. و اما در باب استصحاب یقین و شک بالفعل نیست، یقین به وسیله شک زایل شده. لا ینقض الیقین بالشک، این انسب است به قاعده مقتضی و مانع تا قاعده استصحاب. استصحاب یقین زایل شد دیگه، ناقض نکن معنا نداره که، زایل شد دیگه. همین الان اون یقین بقاءن در قاعده یقین حدوثش از بین رفت، اینجا بقاش همین فعلا، همین الان شما دیگه یقین به وضو نداری. لا ينقض الیقین به شک، میگوید که الان یقین داری، الان شک داری، یقین را به شک نقض نکن. این با قاعده مقتضیمانه انسبه. این یه بیان. بیان دوم فرموده که خود مورد روایت تطبیق بر موردم همینو خبر میدهد، تطبیق کرده است بر یقین به وضو، لا ينقض الیقین را تطبیق کرده است به یقین به وضو. خب وضو مقتضی طهارت دیگه. شک را تطبیق کرده است بر شک در نوم، ناقض شک در رافع. خود این لا ينقض الیقین به شک را روایت تطبیق کرده است بر چیزی که یقین را بر مقتضی و شک را بر مانع. اینم مناسب قاعده مقتضی. اونم همین هم میگه، میگه وضو مقتضی طهارت است. شاعر هم گفته فانه علی یقین من وضو، یقین من مقتضی داری دیگه. شک داری، شک در چیه؟ شک در خوابه، اونم مانعه. یقین به مقتضی، شک در مانع. این دوتا مقرب برای قاعده مقتضی و مانع، و اما دوتا مبعد برای استصحاب. مبعد اول اینه که این روایت با استصحاب سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بشک، اگر مراد استصحاب باشه یعنی شما وضو را ادامه بده. وضو که قابل ادامه نیست. وضو مقتضی محقق شده عیبی نداره که ما میگیم، ولو از بین رفته، ولی یقین داریم مقتضی محقق شد. اما در باب استصحاب که میگوید ابغا کن، ادامه بده، باید یه چیزی باشه قابل ابغا. وضو قابل ابغا نیست که، وضو گرفت تمام شد رفت دیگه. فانه علی یقین من وضوئه، نمیخواد بگه وضو را ادامه بده. استصحاب نمیخواد بگه وضو که قابل ادامه نیست. گفته یقین، روایت میگه فانه علی یقین من وضوئه. اینه که فرموده فانه علی یقین من وضوئه، خواسته باشی استصحاب بکنی، معناش اینه وضو را ادامه بده، ابغاش کن. این قابل ابغا نیست، این با استصحاب سازگاری نداره. ولی در باب قاعده مقتضیمانه صحبت ابغا نیست. یقین داری مقتضی حادث شده است، شک داری مانع محقق شده یا نه، لا ينقض الیقین به شک. این اولا. ثانیا که بهترین حرف آسد علی بهبانی همی آخمیه که الان بخواییم بگیم، حرف چهارم در حقیقت، فرموده که این روایت استصحاب را نمیگوید. چرا؟ چون اگر میخواست استصحاب را بگوید میباید استصحاب، میباید صغرا و کبرا را در نایه نو میبرد. میگفت فانک علی یقین من عدم نوم، نه وضو. فانک علی یقین من عدم نوم ولا ينقض یقین به عدم نوم را به شک فی النوم. بادی جور میگفت. اگر مراد استصحاب بود بادی جور میگفت. چرا؟ چون شک شما در وضو منشأش چیه؟ منشأش شک داری خواب محقق شده یا نه. منشأ شک شما در وضو شک در نومه، پس شک در نوم اصل سببیه و با وجود شک در سبب نوبت به استصحاب در مسبب نمیرسه. خود اصولین گفتن استصحاب در سبب مقدم بر مسببه. اینجا یه سبب داریم، یک مسبب. سبب نو، مسبب وضو. اگر این روایت میخواست استصحاب را بگوید باید اینجور میگفت فَإِنَّكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ عَدَمِ النَّوْمِ مِنَ الْيَقْزَ مَثَلًا وَلَا تَنْغُزْ يَقِينَ بَعَدَمِ النَّوْمِ را بِشَكِّ فِي النَّوْمِ. اگر مراد استصحاب بود باید استصحاب را در سبب جاری میکرد نه در مسبب. پس اینی که گفته فَإِنَّكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِكَ این نمیخواد استصحاب را بگوید. فَإِنَّكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِكَ میخواد بگه تو یقین داری مقتضی محقق شده است، شک داری مانع آمده است. لا تنقض الیقین بشک. این بهترین حرفیه که مرحوم حاسد علی بهبانی در این که این روایت استصحاب را نمیگوید، قاعده مقتضی مانع را میگوید فرموده است. خب این فرمایش ایشان چرا نباشه؟ با شارع مقدس گفته هر کس که نواقض از صادر شد، نواقض لازم نیست یک در اثر شرعی لازم نیست بر عدمش باشه، وجودش هم بود بس شده دیگه کافیه. شارع مقدس اینا رو ناقض قرار داده. لا ينقض الوضوء الا حدث و النوم حدثون، امر اعتباریه دیگه، اما تو امر وضعی اعتبار کرده شارع مقدس نوم را ناقض. ما هم شک داریم نوم محقق شده یا نه، استصحاب باید بگه نوم محقق نشده فلا ناقضه، ناقض محقق نشده، باید اینجور صحبت کنه. اگر امام باقر میخواست بیان بفرماد استصحاب را باید اینجور میفرمود که تو شک داری ناقض آمده است یا نه، شک داری خواب آمده است یا نه، بگو انشالله نخوابیدم. نه اینکه شک داری وضو رفته یا نه، بگو انشالله وضو باقیه. استصحاب اینجور نیست که. قاعده استصحاب این، اگر استصحاب بود قاعدش این اونجور صحبت کنه، چون اینجور صحبت کرده پس معلوم شه استصحاب نیست، قاعده مقتضی و مانع است، وضو مقتضی است. حضرت فرموده شما یقین داری به مقتضی، شک داری در مانع، خب اعتنا نکن بین شکت. لا ينقض اليقين، یقین به مقتضی داشتی نقضش نکن با شک در رافع. این فرمایشی که خلاصه کردیم از اون کتاب. اون کتاب قواعد که نوشته قواعد کلیه، آدم خیال میکنه چندین قاعده بحث کرده، ولی فکر کنم دو سومش سه چهارمش مربوط به همین قاعده یه. نکنه حالا کتاب ما کوچولویه، 300 صفحه بهش نمیخوره. بگذاریم. علمیه نه دیگه، قاعده مقتضی مانع بود، ثمره عملیش گفتین، یه جاهایی قاعده مقتضی مانع از استصحاب جدا میشه. نه دیگه قاعده کلی که شد او دیگه جاهای دیگه رو میگره، او بحثش میاد. خب این فرمایشی که ایشان فرموده است، در مقابل این فرمایش قرینه و منبهیه که اصولیین اقامه کردن و اون قرینه عبارت است از تشبث به کلمه نقض. اصولیین می فرماین، یعنی سایر اصولیین، چون هم اصولی هم بوده دیگه، دیگران قائلین به استصحاب فرمودن که از ماده نقض ما می فهمیم که این روایات استصحاب را میگوید نه قاعده مقتضی و مانع. ظاهر معنای نقض و اونی که از نقض به ذهن میاد اینه که یه چیز هست نقضش نکن، این ادامه اوست. در باب استصحاب گذشت که شک ما در بقای متیقن است و اگر ما دست برداریم از این متیقن نقض او حساب می شود، اخذ بکنیم به متیقن ادامه او حساب می شود. این معیار استصحاب بود. ادعا اینه که لا تنقض الیقین به شک با این معنا سازگاری داره، نه با قاعده مقتضی و مانع. در قاعده مقتضی و مانع شما اگر به شکت اعتنا بکنی سب ما کردی، شک داری که حاجبی بوده تا آب نرسیده، مقتضا محقق نشده، حاجبی نبوده آب رسیده قتل محقق شده. در اونجا اگر شما اعتناب بکنی به شکت، بگی نه از سر نواب بریزم یقین پیدا بکنم، شما نقض نکرده ای، چیزی را نقض نکرده ای، یقین داری آب ریخته ای، شک داری که آب رسیده است یا حاجب بوده نرسیده، شما اگر اعتنا کردی به شک در حاجب، گفتی بابا شاید حاجب بوده شاید آب نرسیده، از سر رو آب بریزیم، شما چیزی رو نقض نکردی. اگرم کسی بگوید مقتضی را نقض کردم، میگیم نه این مجازه، این ادعای مقتضی را. از این باب وجود مقتضی کأن وجود مقتضاست. پس اگر من به مانع اعتنا بکنم، به شکم در مانع عمل بکنم، کأن مقتضی را من نقض کردم. این عنایت، این ادعایه. بخلاف باب استصحاب، در باب استصحاب چون متعلق یقین و شک ذاتن یکی هست، شما اگر به شکت اعتنا بکنی شک داری که آیا طهارت سابقه، حالا حضور نگید، طهارت سابقه باقی است یا نه، اگر به شکت اعتنا بکنی اون یقین سابق را نقض کرده ای، چون متعلق شک عین متعلق یقینه. کسی که فارسیش اینه، کسی که یقین دارد طهارت داشت بعد شک پیدا کرد که رفت یا نه، اگر به شکش اعتنا کند یز میگن از یقینش دست برداشته، چون شک خورده به عین اونی که یقین خورده، میگن نقض کرد یقینش را، طبق یقینش حرکت نکرد، طبق یقین سابق حرکت نکرد. اما این معنا در قاعده مقتضیمانه منطبق نمی شود. در قاعده مقتضی و مانه اگر ما اعتنا کنیم به شک یقینمون رو نقض نکردیم، چون یقین به مقتضی یقین به مقتضا نیست، ادعا است، حقیقتا نیست. در با قاعده مقتضی مانه ما یقین به مقتضا نداریم، تا اینکه شک، اگر به شک اعتنا بکنیم نقض کرده باشیم یقین سابق را. نه، ما فقط یقین به مقتضی داریم، الانم اون یقین هست. ما اگر اعتنا کنیم به این حاجب، شاد حاجب باشه، یقین به مقتضی نقض نکردیم، چون یقین به مقتضی فقط به مقتضیه. سب الماء اقتضا داره که برسه به بشره، الانم یقین دارم. اگرم به حاجب اعتنا بکنم، این یقین رو من نقض نکردم، چون یقین به مقتضی فقط است. به خلاف باب استصحاب، اونجا یقین به مقتضای در ادامه راه میخوام از مقتضا دست بردارم. نکته ظریفش همینه، نقض در باد اونی که ایشان آمد گفت، ما اونی که مرحوم حاسد علی فرمود، ما او را مقابله به مثل میکنیم. میگم حالا فرزن و حرفای شما درست، ولی از اون طرف هم در این روایات یک کلمه ایه، نقض، مضی. نقض و مضی با استصحاب سازگاری داره. در باب قاعده مقتضی و مانع، حاصل الکلام، در قاعده مقتضی و مانع اگر کسی به احتمال مانع اعتنا بکند، مقتضی را در حد مقتضی بودن نقض نکرده. به خلاف باب استصحاب، چون متعلق یقین مقتضاست، اگر مقتضا را جر نکند، یقین سابق را نقض کرده است. این مقابله به مثل ایشان در حقیقت یک که ماده ای ما داریم، یک کلمه ای داریم در اخبار استصحاب که مقرب استصحاب است و مبعد قاعده مقتضی مانع است. و اما این که ایشان چند تا مقرب آورد، چند تا مبعد آورد، همه اینا نادرسته. این که فرمود در باب قاعده مقتضی و مانع، یقین و شک بالفعل است، در استصحاب نیست، جواب اینه که نه، در استصحاب هم بالفعل است. اون در قاعده یقین بود که بالفعل جمع نمی شدن، در استصحاب یقین و شک بالفعل هم، منتها یقین به حدوث هم، شک در بقای. خود صاحب مسئله یه جور میگه، خودش هم یه جور تطبیق کرده. این دیگه بله، برای اونایی که هنوز باورشون نشده، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، یقین داره به وضوعش، یعنی یقین به وضوع سابق. شما میگه الان وضوع نیست که، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، یعنی وضوع سابق. شما میگی وضوع سابق، خب ما یقین در باب استصحاب داریم دی. چه جور شده ایشان فرموده در باب استصحاب یقین و شک بالفعل نیست؟ نه، خود صاحب مسئله، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وضوئه یعنی وضوع سابقش. چون قبلن میگم خودشون میگه وضوع از بین رفته، بابا یقین به وضوع الان داره، دروغ کی نیست روایت. بابا الان بعد خودش فرض شک میکنه الان. پس فعن هم ایشان و هم استصحابیا هر دوی جور معنا می کنن. فعنه علا یقین من وضوعه، فعنه کان علا یقین، علا یقین که کان در سابق، ولا و الان شک کرده که این وضوع از بین رفته است یا نه. ولا ینقض الیقین به شک، که ایشان فرموده با استصحاب سازگاری ندارد، میگیم نه اشتباه کردید، با قاعده یقین سازگاری ندارد، هم با استصحاب و هم با قاعده. این جواب بدید، مقرب اولیشون همینه، میگه یقین و شک در باب قاضی مقتضیمانه بالفعل، میگه خود داره استصحابم بالفعل. اگر او بگوید، خود میگم صاحب مسئله ای کار کرده، اگر بگوید که در باب مقتضیمانه یقین به مقتضی هم الان بالفعل هست، به مقتضی مقتضی بالفعل، میگیم خود صاحب مسئله گفته فنه علی یقین من وضوعه، تطبیق کرده بر مقتضی سابق. خود صاحب مسئله گفته تو یقین داری به مقتضی سابق، پس مفروض در روایت مقتضی بالفعل نیست، مقتضی سابقه که شما میگی زوال پیدا کرده. این مقرب اولش ناتمام است. مقرب تمامش بکنم، مقرب دومش که فرموده فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بشک، ای که میگه یقین من وضوعه از باب مقتضیه، نه از باب اینه که متیقن سابق است مشکوک لاحق است، نه از این باب، از باب یقین به مقتضی است. این که ایشون فرمود فإنه على یقین من وضوعه از باب یقین به مقتضیه، نه یقین به متیقن سابق مشکوک لاحق، چون وضوع متیقن سابق مشکوک لاحق نمیتونه باشه، موضوع از بین رفت، نمیتونه مشکوک لاحق باشد. بگیم نه اینم درست نیست. وضوع دو تا جواب داریم. اولا وضو نه در ارتکاز، در ارتکاز اینجوره که وضو یه چیزی قابل بقایه، اعتبارا قابل بقایه. در خود اون روایات هست لا ينقض الوضو، نواقض وضو، پس من چون وضو موجوده که نقضش میکنه، لا ينقض الوضو الا الحدث، بله معلوم میشه اینا خودش اینا باقی هن که نقض بردارن، اگر از بین رفته دیگه نقض بردار معنا نداره. بله حالا عرض میکنم وضوع چیزیه که در ارتکاز، همینه مردم هم همینجور میگن، میگه وضوع داری؟ وضوع داری نداری؟ خود این روایت هم داره که الرجل علی وضوع این، بعد شک میکنه خفقه و خفقتان، شک میکنه خواب خوابیده یا نه. یه تعبیر عرفیه، مثل عقد، میگن عقد هنوز باقیه، عقد باقیه، عقد که متصرم الوجود بود چهار تا کلمه بود تمام شد، میگیم نه در وعای اعتبار که انه وضوع باقی هست و قابلیت بقا را داره. این اشکال، اشکال غیر فقهیه، خروج از فهم عرفی اولا. ثانیا ممکنه بگیم نه فإنه على یقین من وضوع کنایه، فإنه على یقین من وضوع از باب چون وضوع طهارت میارد و یقین به وضوع داره، یعنی یقین به طهارت داره، خب طهارت که قابل بقا هست دیگه. فإنه على یقین، بحث دیگه، یه بحثی هست که وضوع و طهارت محصل و متحصلن، عنوان و معنونن، مثل معروف آقای خوب میگه عنوان و معنونن، مشهور میگن محصل و متحصلن. فإن وضوع داری کنایه، یعنی طهارت داری، طهارتم قابل بقایه، لذا این مقربی ایشان هم نا. و اما مبعداتش تمامش بکنیم، یه حیف وسط وضو حالا آناش دیگه الفاظه، مردم میگن هنوز عقد باقیه، وضو باقیه، عقد میگن باقیه، حالا اسم مصدر بفرما در وعای اعتبار براش بقا میبیند. اما مبعدی را که ایشان آورده، دو تا مبعد اد آورده است، فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک، بله فرموده که اینا با استصحاب سازگاری ندارد. فإنه على یقین، چه گفتیم اون مبعد اول؟ بله قابل بقا نیست را درسته، همین درست شده. بله میگم عیب ندار، همین بیان هم اون مقرب را جواب دادیم و همین مبعد اول را جواب دادیم. مهمشی مبعد دوم بود که میفرمود که اگر باب استصحاب باشه نباید جور صحبت میکرد حضرت. عرض اینه که در اصل سببی و مسببی یک بحث است که آیا این که میگوین اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، آیا در خصوص متخالفین است؟ اونجایی که اصل سببی و اصل مسببی با هم معارض باشن، متنافی باشن، آیا خصوص اینجاست که همه میگن، یا نه اصل سببی مقدم است بر مسببی ولو متوافقین هم باشن؟ خودش یه بحثیه. ما ادعا کردیم مشهور علما میگوین اگر اصل سببی و مسببی یک مفاد داشتن، متوافقین بودن، هر دو جاریه، وجهی نداره که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم باشد. حتی ما گفتیم در کلمات علما وقتی استدلال میکنن به اماره و اصل در عرض همها میگه هم مقتضای خبری نه هم مقتضای اصلی نه، با اینکه با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه. متوافقین چه اینا، ای که نمیدونم حاکم بر اویه ای سببیه و مسببیه، اینا مال فرض تخالفه، مال فرض تعارضه. وگرنه امارات و اصول عملیه، اصول سببیه و مسببیه، اینا در فرض توافق همشون با هم جاری می شود. اولا اشکال ایشان مبتنی بر مبنای مثل شیخ انصاری است که میگوید اصل سببی مقدم است بر مسببی، با اصل سببی لا تصل النوبه به اصل مسببی ولو متوافقین باشند. رو مبنا خب فرمایشون درسته، چه اگر اینجا استصحاب بود به اصل سببی باید تمسک میکرد، ولیکن ما میگیم مبنا نادرسته. رو مبنای این که اصل سببی بر مسببی مقدم است در متخالفین لا متوافقین، حرفیشون اینجا درست نیست. چرا؟ چون سببی مسببی اینجا متوافقینه. استصحاب بکنیم وضو را مسببی، میگه وضو داری. استصحاب کنیم عدم نوم را، بازم میگه وضو داری. اینا متوافقینن در متوافقین. اصل سببی بر مسببی مقدم نیست، تمسک به هر دو درست است. ثانیاً این مهمه، ثانیاً الان عرض کردیم این فإنه علی یقین من وضوئه، اینا سیاقته، اینا الفاظه، نباید بین سیاقت ها و الفاظ تشبث کرد. فإنه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بشک، این همون عبارتون اخرای همونیه که ایشان میگوید یقین دارد به وضو، یقین دارد به طهارت، شک دارد که آیا ناقض آمده است یا نه. ای که میگه ناقض نکن یقین به طهارت را، یه همون عبارت اخرایی که ناقض نکن یقین به عدم نوم را، یه الفاظش از سیاقتش فرق میکنه. ما هم همینجور صحبت میکنیم، یک کسی میاد میگه من وضو داشتم، شک داشتم خوابم یا نه، بگو انشالله وضو دارم. شک داری؟ بگو انشالله وضو دارم. این انشالله وضو دارم یعنی بگو انشالله نوم محقق نشده. این عبارت اخرای اونه، در مقام الفاظ اینجور صحبت کردن عرفی تره. چون اصل مسئله وضوع دیگه، میگیم بگو انشالله وضوع دارم، البته گاهی هم میگیم بگو انشالله نخوابیدم، اونم میگیم، هم این عرفیه هم اون عرفیه، عیبی نداره. یقین داری وضوع داری، شک داری وضویت رفته یا نه، بگو وضوعم هست. این عبارت و نخرای همینه، یقین داری وضوع، شک داری خواب آمده است یا نه، بگو انشالله خواب نیامده است. ایجور این عبارت بیان همون معناست، لذا چه بر مبنای شیخ انصاری چه بر مبنای مشهور، این مبعدی را که ایشون آورده نادرسته. مهم در این روایات کلمه نقض و مضی که با قاعده مقتضیمانه سازگاری ندارد، با استصحاب سازگاری دارد. پس اصل دلالت صحیحه بر استصحاب تمامه، تا برسیم که آیا عموم داره یا نداره تا فردا ان شاء الله.